بر شما، من نیکاهنگ کوثر هستم. با هم درباره آب حرف بزنیم. درست در محدوده زمانی که بسیاری از جوانان این سرزمین دارن اعتراض میکنند به نحوه حکومتداری سران جمهوری اسلامی و جانهای بسیاری از دست رفته و معترضان بسیاری دستگیر شدن و شاهد آثار شکنجه هستیم روی تن این معترضان، بسیاری از مناطق کشور دارن رنج میبرن از کم آبی، نبود بارندگی کافی و مدیریت بسیار بد وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط و مصرف کنندگان آب به ویژه در بخش کشاورزی باعث شده نقاط مختلف ایران زمین آسیب‌های بسیاری ببینه. این آسیب‌ها رو ما فقط در کمبود منابع آب سطحی نمی‌بینیم. سفره‌های آب زیرزمینی دارن با سرعتی بسیار از دست میرن. در روزگاری که تعداد زیادی از سطح‌های کشور کم آب هستند و یا بی آب، فشار عمده بر روی آبخانها باعث میشه که در سالهای آینده وضعیت روز به روز بدتر و بدتر بشه. وقتی هاشمی رفسنجانی سیاستهای خودش رو تحمیل کرد و به خواست آیت الله خامنه ای به دنبال خودکفایی کشاورزی بود و سدهای زیادی رو در جای جای کشور بدون در نظر گرفتن وضعیت محیط زیستی دستور ساختشون رو داد، شاید فکر نمی کرد که روزی روزگاری خیلی از کشاورزان که شاید دعاگوش بودن امروز به او و سیاستهاش لعنت بفرستند. امروز در زمانی که ابراهیم رئیسی داره سیاستهای غلط گذشتگان رو تکرار میکنه، کشاورزان نگرانتر هستند. ممکنه برخی از اعتراضهای کشاورزان و کسانی که از نبود منابع آب رنج میبرند این روزها کمتر شنیده بشه، اما وضعیت آب در نقاط مختلف کشور داره بدتر میشه و این نگران کننده است. در خیلی از مباحثی که در فضاهای مجازی مطرح میشه، برخی فراموش میکنند که مدیریت منابع آب چقدر اهمیت داره و یادشون رفته که همه اعتراضها به جمهوری اسلامی فقط به یکی دو موضوع خلاصه نمیشه. اعتراضهایی که در سالهای 96, 97, 98, 1400 شاهدش بودیم در نقاط مختلف کشور و حتی در همین امسال، بعضا در مناطقی شدیدتر بود که از کم آبی و بی آبی رنج می بردند. فراموش نکردیم که در سال 1396 جانهایی از دست رفت در مناطقی که از تنش آبی شدید رنج می بردند. در سال 98 دیدیم در حاشیه شهرها حاشیه نشین ها چه هزینه‌ای پرداختند. حاشیه نشین هایی که خیلی هاشون به خاطر نبود منابع آب از مناطق زراعی مهاجرت کرده بودند به حاشیه اون شهرهای بزرگتر. ماهشهر و شیراز رو یادمون نرفته. در سال 1400 دیدیم که در خوزستان و اصفهان چه رخ داد. چیزی که خطرناکتر است و کمتر راجبش صحبت میشه اینه که آیا ممکن هست با کمبود منابع آب و از دست رفتن خاک در جای جای کشور ما به روزگاری نزدیک بشیم که پدر بزرگهای ما تجربه کرده بودند؟ قحطی هایی که در دوران قاجار می آمد، در دوره جنگ جهانی باعث شد که بسیاری در ایران وضعیت بسیار سختی رو تجربه کنند. در همین رابطه مهمانی داریم که باهاش گفتگو میکنیم، دکتر شهرام خلدی، مدرس تاریخ دانشگاه واترلو. از دکتر خلدی پرسیدم که قحطی ها در فلات ایران به چه شکلی بوده.
با درود بر شما، عرض کنم به حضورتون که در پاسخ به این سوال که منظور ما از قحطی در حوزه فلات سرزمینی ایران از نظر تاریخی چی هست، باید خدمتتون عرض کنم که منظور ما اقتصادی کشاورزی هست که بر اساس اون هم تولید کنندگان روستایی و هومه و هم کسانی که در شهرها تولید کننده کالاهای تولیدی یا پشتیبان برای یک سری کالاهای مصرفی روستاییان هستند، بتونن در یک اقتصاد همگن و همسفره در کنار همدیگه زندگی کنند. و این به این معنی نیست البته که این یک اقتصاد سودآور هست، به این معنی هست که این یک اقتصاد در واقع کمک کننده و خودکفا کننده در حوزه اون فرهنگ بومی کشاورزی و مصرفی کشور هست. حالا منظورمون از فرهنگ بومی چی هست؟ منظورمون این هستش که برای نمونه در دوره قاجاری این فرهنگ بومی به تدریج شروع کرد دچار تحول شدن، به خاطر اقتصاد استعماری که وجود داشت در دوره قاجاری، به خاطر امتیازاتی که وجود داشت و نیز به خاطر حکمرانی فاسدی که وجود داشت، اقتصاد شهری که یک زمانی ستون فقرات جاده ابریشم بود تبدیل شد به اقتصادی که وابسته شد به تولیدات و کالاهایی که از عثمانی، که در واقع این کالایی که از عثمانی وارد می شد از کشورهای اروپایی می اومد، به خصوص آلمان و اتریش مجارستان و اقتصاد روسیه و اقتصاد استعماری بریتانیا به خصوص در منطقه هند بریتانیا وابسته بشه. و بعد به خاطر حکمرانی فاسد و به خاطر شیوع بیماری های همگیر مثل وبا و مانند اون، ما در دوره ناصرالدین شاه قاجار دوره ای رو داشتیم که تولید کنندگان کشاورزی توانایی این رو نداشتند که در واقع منابعی رو که بهش احتیاج دارند، ابزاری که بهش احتیاج دارند رو تأمین بکنند، و کشور در واقع میشه گفت که دچار یک حرکت قهقرایی شد به چیزی قبل از دوره صفوی. و البته نظام فاسد اخذ مالیات خانهای محلی که افزون بر بهره مالکانه بیشتر از روستاییان میگرفتن تا این رو بتونن به حکام ولایات تقدیم بکنن و بعد حکام ولایات برسوننش به تهران، همه دست به دست هم داد تا اینکه یک نظام کاملا فاسد از نظر حکمرانی به وجود بیاد که ما شاهد این هستیم که غیر از اون قحطی که در دوران ناصرالدین شاه اتفاق افتاد در اواسط دهه 1240 تا 1250 این اتفاق افتاد، این ادامه پیدا بکنه به صورت قحطی های محلی تا مشروطیت. حالا یک نکته‌ای که باید اشاره کرد این هستش که در دوره مشروطیت در پی جنگ های داخلی که اتفاق افتاد و کشور دوباره دوچار یک سری جنگ های داخلی بیشتری شد که این در نتیجه اشغال کشور در جنگ جهانی اول بود، منابع انسان ساخت اقتصادی کشاورزی هم دچار مخاطره شد. اما یک نکته ای رو که نباید فراموش بکنیم این هستش که زیست بوم حداقل از یک پایداری خاصی برخوردار بود، برای اینکه ما کماکان دریاچه ارومیه رو داشتیم، دریاچه های فرات مرکزی رو داشتیم، باتلاق گافخونی رو داشتیم و هنوز سدهایی مثل سد هیرمند و امثال اون در افغانستان ساخته نشده بود. بنابراین کل فلات سرزمینی از یک توانایی طبیعی زیست بومی برخوردار بود.
سوال دیگر این هست که آیا میتوان انتظار قحطی‌های دیگری رو هم داشت در آینده با توجه به وضعیتی که امروز شاهدش هستیم؟
به نظر من ایران به خصوص ظرف 15 سال گذشته، وقتی که ما به آثار مختلفی که وجود داره از نظر تاریخ اقتصادی ایران به خصوص از زمان سید محمد خاتمی به این طرف نگاه میکنیم، میبینیم که ایران به تدریج در ورطه یک فلاکت زیست بومی و فلاکت اقتصادی افتاده. این فلاکت زیست بومی و فلاکت اقتصادی با هم دیگه کاملا با هم دیگه هم پیوست هستن، برای اینکه رانت سدسازی و رانت چاه‌های عمیق کشور پیکره‌های آبی رو که فضای این کشور رو مرطوب نگه می‌داره و به اقتصاد کشاورزی کمک می‌کنه از میان بردن. دریاچه ارومیه وجود نداره، باتلاق گافخونی وجود نداره و حوزه‌های آبریز دائم انتقالاتی در بینشون صورت گرفته که این انتقالات باعث شده که اقتصاد کشاورزی کشور تبدیل بشه به یک اقتصاد کشاورزی رانتی که سود اون به کسانی میرسه که یا در شهرهای عمده منطقه‌ای زندگی میکنن یا در تهران زندگی میکنن که اینها هم آدم‌های فاسدی هستن غالبا، و اون کشاورزی هم که در به اصطلاح اقتصاد تجاری فعالیت میکنه لزوماً اون چرا که باید و شاید از نظر اینکه توانمند بشه نمیبینه و در واقع ارتباط مستقیمی بین اقتصاد تولید غذای تولیدی غذایی کشور به وسیله اقتصاد کشاورزی کشور و جمعیت شهری وجود نداره. گذشته از اینکه ما در 30 سال گذشته به خاطر سیاست‌های غلط جمعیتی جمهوری اسلامی شاهد یک انفجار جمعیت بودیم که این انفجار جمعیت در پیوست با فلاکت زیست بومی و حکمرانی فاسد باعث شده که ما در آستانه یک پرتگاه خطرناک از نظر فروپاشی فلات ایران از نظر زیست بومی و از نظر اقتصادی قرار بگیریم که دشواری های بسیار خطیری رو برای هر کس که پس از جمهوری اسلامی مسئولیت حکمرانی این فلات رو در هر مرحله‌ای و در هر درجه‌ای و در هر منطقه‌ای بر عهده بگیره در پی خواهد داشت.
و الان که بسیاری از مردم به خیابان ها اومدن و دارن اعتراض خودشون رو بیان میکنن و برخی از تحلیلگران انتظار دارن که این انقلاب به تغییر ساختار بیانجامه، در ساختارهای جدید بایستی چگونه مواجه شد با قحطی هایی که ممکنه در آینده ایران شرایط رو برای بسیاری از مردم سخت‌تر بکنه، چه گزینه هایی وجود داره؟
این نظام هایی که وجود دارن هرچه که باشن، اگر نظام غیر متمرکز فرانسوی باشه که یک نظام متمرکز و نیمه متمرکز به صورت دوگانه هست در واقع، یا یک نظام می باشه مثل نظام هایی که در کشورهای دیگه وجود داره، مثل کشورهایی که مثلا فدرال هستن که به نظر من شکست خورده ترین نمونه هاشون کشورهایی مثل هندوستان هستن یا پاکستان و یا سیستم عدم تمرکزی که در عراق وجود داره. اگر هر کدوم از این نظام های متمرکز یا فدرال یا نیم متمرکز برقرار بشه، مسئله این که سیاستگذاری کشاورزی منطقه‌ای چگونه به مسئله اقتصاد مصرفی شهرهای کشور که بیشترین جمعیت رو درش دارن میپردازه کاملا وابسته است. و بعد یک نکته دیگه وجود داره و اون این هستش که قسمت‌هایی از کشور توانایی این که حتی غذای خودشون رو تولید بکنن، مثل سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی یا مناطق خاصی از منطقه فلات مرکزی ایران ندارن. و این رو باید درک بکنیم که ما ممکنه شاهد بحران‌های شدید انتقال جمعیتی و پناهندگان داخلی بشیم به خاطر فلاکتی که کشور دچارش هست. بنابراین یک چالشی که در برابر از نظر آرشیتکت و معماری حکمرانی نیک وجود داره این هست که چگونه بشه یک نظام متمرکز و غیر متمرکز همزمان منطقه‌ای و شهری و روستایی به وجود آورد که سه ضلع مثلث تأمین برخی نیازهای غذایی کشور باشه و بعد با توجه به توانایی‌های محلی اون قسمت‌هایی که هنوز از نظر آبی دچار فلاکت چندان نشدن، بتونه با توجه به استانداردهای جهانی محصولات کشاورزی داشته باشه که اونقدر سودآفرین باشه صادر کردنشون که هم سود برسونه به اون قسمت‌هایی از کشور که این توانایی رو دارن و هم غذا بخره و این غذا رو توزیع بکنه در منطقه هایی که از فلاکت وخیم و شدید زیست بوم و اقتصادی رنج میبرن.
وقتی درباره مصرف آب، درباره مدیریت محیط زیست، درباره کشاورزی صحبت میکنیم، فراموش میکنیم که در نقاط مختلف کشورمون چه بر سر منابع آب و خاکمون اومده. خوزستان یکی از مناطق بسیار حاصلخیز کشورمون بوده، اما نخلستان‌های خوزستان چه روزگاری دارند؟ این بخش مستند کارون اثر محمد احسانی رو ببینید.
در محلی که قرار داریم بهترین نقطه نخلستان‌های شادگانه، جاده روستای حدوه خروشی. این نخلستان ها عرض کنم خدمتون از مجموع نخلستان های 100,000 هکتاری شادگان هست. پس آبهای فقط نیشکر بیش از 100 میلیون تن نمک وارد تالاب شادگان کرد. آخه بدبختی دوتا شده، یکی اینکه آب شیرین رفت، دومی اینکه آب شور اومد. و آب شور با چه ایسی، با چه شوری اومد؟ و خود این تالاب ها که پر از پرنده بود، 139 گیاه و گونه گیاهی اینجا بود. ولی واقعا وقتی الان که این مناظر را میبینیم، انگار دنیا سرمون خراب شده، دنیا سرمون خراب شده.
یما بیرد شربون من نمالا دبون گهیارا، یعنی بیری که توش آبه سنگ پرد نکنی، چون مایه حیات است. الان 15 ساله که من اینجا توی این روستای شلی حاج حسین زندگی میکنم، که من و بچه هم، البته شوهرم هم در کنار من هست. گهگاهی که اگه دیگه حالشون خیلی نامساعد نیست با من نمیان، ولی مهدی و یونس در کنار من هستن. این روستا قبلا اجدادم، خانوادم، پدرم، عموام، همه توی همین یه چند تا روستا اونور نشسته بودن. زمین سرسبز بود، خیار، گوجه میکاشتن، محصولات زیادی داشتن. ولی از اون زمان تا الان خیلی فرق میکنه. شوری آب، کمبود آب، زمین خشکه، نگاش کنی همه جا خشکسالیه. مردم کشاورز دیگه اینقدر خسته شدن، آسیب شدن که دارن میزنن به شهرها، مجبورن اونجا کار کنن آزاد. اگه ناراحت میشم تنه درختو میتکونم. ما عربا میگیم نخلال ما عنده چلسان، یعنی زبونی نخلی که بی زبون، میزنیمش میگیم نخلی که بی زبونی، یه حالی به حال ما کن.
درباره خاک که صحبت میکنیم، فراموش میکنیم که ارزش خاک چقدر هست و برای درآمد بیشتر چه بر سر منابع خاک کشورمون اومده، حتی در مناطقی که ممکنه کمتر دربارش صحبت بشه، به ویژه در محدوده مکران در استان سیستان و بلوچستان.
در بسیاری از مناطق کشتگران حسرت خار آب و زمین نمیمانند، کوچ میکنند. برخی به شهرها در پی لقمه نانی و برخی به سرزمین های دوردست در جستجوی زمینی دیگر برای کشت.
وقتی ما راجع به نقاط مستعد صحبت میکنیم، نقاطیه که خاک، آب و شرایط آب و هوایی بسیار مطلوبی واسه کشاورزی داره. تو استان سیستان و بلوچستان، شهرستان کنارک، بیاییم فوکوس کنیم روی منطقه زرآباد. اون چی که زرآباد رو میاد ویژه، یه جلوه ویژه بهش میده، بحث کشت موزه.
میوه‌ای که دائما در طول سال محصول میده، رقم‌های مختلف داره، ولی بهترین رقمش که ما اینجا کشت کردیم و مرسوم تو منطقه رقم کاوندیشه. از زمان کاشت شدن 8 ماه طول میکشه تا موز پوشه میده. زمانی که پوشه ظاهر شد و خودش نشون داد 3 ماه طول میکشه تا پوشه میوهش کامل بشه تا آماده بریدن بشه.
بیشتر از شمال خود از استان ما، از شمال استان میان اینجا و از استانهای مرکزی مثل یزد، ما اینجا داریم، یزدی خیلی داریم، اصفهانی داریم، اکثرش هم برای کشاورزی میان، یعنی برای استفاده از خاک اینجا میان.
پس حتما وقتی میان به این منطقه، اولین چیزی که بهش فکر میکنن بازدهی اقتصادی بالاتره. اما دومین دلیل که دلیل مهمتریه، شما تو فصلی میتونی بیا اینجا کشاورزی بکنی که سایر نقاط کشور یا سرماست یا بارندگیه یا برف. در هر صورت شرایط جوی حاکم بر سایر نقاط کشور چی هستش؟ اکثر نقاط کشور، شاید حالا یه چند تا نقطه هم داشته باشین که موقعیت مثل زرآباد داشته باشه، اما محدودن.
یه نفر اومد از اصفهان، در واقع اینو اونجا اومد هندونه خارج از فصل رو به حساب کاشت، اینجا جواب داد، جواب گرفت. بعد خیلی دیگه از یزد اومدند، از اصفهان اومدند، از شهرستان دیگه اومدند، این کار کردند و در واقع اونا یه مدتی زمین ها رو اجاره میکردند و بعد مثلا اینجا رو ویل میکردند میرفتن جای دیگه، مثلا درگاه میرفتن، چون خودشون میدونستن که اصلا زمینی که 4-5 سال پای سر هم کش بشه، پلاستیک مصرف بشه، کود مرغی مصرف بشه، دیگه اون حاصل خیزی رو نداره. بنابراین از اون موقع بعد این مردم عادی خودشون یاد گرفتن این کارو میکنن، اما واقعا با این روندی که داره طی میشه، این در واقع حاصل خیزی خاک داره کم میشه به خاطر استفاده این کوده های شیمیایی مخصوصا برای کاشت هندونه.
مطمئنا این خاک ارزشمنده، اما چرا امروز برای ما بی ارزش شده؟ چون نمیتونیم درست ازش استفاده بکنیم.
ما برای خاک خب نقش‌ها و وظایف متعددی قائل هستیم. اولین نقشش این است که انسان رو تغذیه میکنه. دومین نقشش این است که به انسان پوشاک میده. در گذشته یا پنبه بوده یا پشم بوده، لباس‌ها همه محصولات این خاکه. یعنی اون دامی هم که از پشمش استفاده میشده، تغذیه‌اش از همین خاکه. دومین وظیفه‌ای که ما به عهده خاک میدونیم، توزیع آب در طبیعت هست. خاک اولین میزبان آبه. آب رو دریافت میکنه، بعد تقسیمش میکنه، یه سریشو تو خودش نگه میداره، یک سریشو یه مقداری درصدی از آب رو میفرسته به منابع آب زیرزمینی، یک سری در زیر قشر به صلاح سطح عمق خیلی کم حرکت میده در جزش و چشمه ها رو به وجود میاره و یه سریشو روی سطح خاک حرکت میکنه، رودخانه ها رو تشکیل میده. وظایف بعدیش تصفیه هوا و بهبود کیفیت هواست. خاک خوب زمینه ایست که گیاه رشد بکنه، تمام فضای سبز، تمام گل و گیاه و رنگ و بو و عطر و سبزی و همه محصول خاکه. ما باید نقشه‌های خاک رو تهیه کنیم. عرض کردم ما خاکام رو هنوز نمی‌شناسیم اصلا.
نحوه مدیریت منابع اهمیت زیادی داره. ما در نقاط مختلف دنیا شاهد بی‌عدالتی محیط زیستی هستیم، اما اینجا این تیکه گفتگوی پدر عدالت محیط زیستی رو با هم ببینیم که تمرینی باشه برای درک بهتر این مفهوم.
Environmental justice embraces the principle that all people in all communities have a right to clean air, clean water, safe place for their kids to grow up and playgrounds and parks. It also means having the right to have clean energy so that people are not forced to use dirty energy. It also means that people have the right to decide what kinds of neighborhoods they live in and parks and green space. So environmental justice is basically a human right.
و خیلی ها ممکنه سوال کنن که آیا عدالت محیط زیستی میتونه ربطی به نوع حکومت و دموکراسی هم داشته باشه؟
بشر که صحبت میکنیم معمولا اولین چیزی که به ذهن افراد خطور میکنه همون بحث دسترسی به آب سالم و هوای پاک و محیط زیست سالمه، حقوق پایه بشر هستن. اما چیزی که کمتر به اون توجه میشه حقوق فرایندی است. وقتی از حقوق بشر صحبت میکنیم بحث حقوق فرایندی هم مطرح میشه، اینکه جوامع مختلف زینفعان و زیمدخنان چقدر در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت منابع محیط زیستی دخیل میشن و اونا رو درگیر میکنیم هم مهم هست. بنابراین پرداختن به قضیه حقوق فرایندی مهمه. حالا سوال اینه که آیا سیستم هایی که در مقابل مشارکت مقاومت میکنن، شفافیت توشون نیست، عدالت رو برقرار نمیکنن، یا در مقابل دموکرات شدن و در دموکراسی مقاومت میکنن، میتونن محیط زیست رو به صورت خاص به صورت دموکراتیک اداره بکنن، همه زینفعان رو درگیر بکنن؟ آیا کشورهایی که اقتصاد پایدار ندارن میتونن محیط زیست رو به صورت پایدار اداره بکنن؟ فکر میکنم جوابش نه هست. بخاطر میگه محیط زیست یک رابطه در هم تنیده داره با بخش‌های دیگر. بنابراین اگه کشوری به نقض حقوق بشر میپردازه قطعا تامین کننده حقوق اولیه محیط زیستی بشر هم نخواهد بود و این محیط زیست رو در واقع پیوند میزنه به سیاست، پیوند میزنه به جنبش های عدالت خواهی، تلاش ها مختلف برای برقراری دموکراسی و گذر به آینده پایدار در هر کجای جهان. حتی اگر سیاستمداران نخواهند بهش بپردازن، حتی اگر سیاسیون نخواهند بپردازن، محیط زیست دیر یا زود یقه آنها را اونها رو میگیره. به خاطر اینکه باید توجه بکنیم که کشورهایی که محیط زیستشون رو از دست میدن، در واقع محیط زیست سالمشون رو از دست میدن، سالهای سال باید بسازن با مشکلات در واقع ناشی از تصمیمات بد در حوزه زیست.
به امید روزگاری که دموکراسی بر سرزمینمون حاکم بشه، ارزش‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بهش اشاره شده در سرزمینمون جاری باشه و همه ایرانیان محافظ محیط زیست و منابع آب و خاک باشن و بر سرنوشت خودشون حاکم بشن و روزگاری رو شاهد باشیم که ایرانیان تصمیم بگیرن درباره نحوه ساخته شدن سازه ها و توجهشون به محیط زیست و شرایط آیندگان باشه. تا درودی دیگر، بدرود.